به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
پروژه هایی که سودش به جیب سپاه پاسداران رفت و دودش به چشم مردم خوزستان. سطح هایی که قرار بود آباد کنند بعد از چند سال ویرانی بر جای گذاشتند. چرا سطح های کرخه و گتوند به جای توسعه فاجعه آفرین شدند؟ 17 سال معطلی برای اجرای پروژه‌ای که برای مردم اهواز حیاتی است. خیمه قرارگاه خاتم الانبیا بر پروژه فاضلاب اهواز. وام بانک جهانی برای اجرای این پروژه کجا خرج شده؟ وقتی تلفن همراهتان جاسوسی شما را می‌کند، پگاسوس، بدافزاری که در دست کم 19 کشور جاسوسی کرده. رئیس جمهور فرانسه مجبور شد شماره تلفنش را عوض کند. و چشم‌ها و دست‌هایی که عرصه را برای زنان تنگ کردند، وقتی خیابان‌ها حتی راه رفتن تو را تحمل نمی‌کنند. تجربه زنان افغان از آزار کلامی و جنسی در خیابان‌ها. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. بحرانی که تازگی ندارد، اما گویا فریاد اعتراضی که از خوزستان بلند شد همه توجه ها را به خود جلب کرد. کمبود آب در یکی از غنی ترین استانهای ایران و مقاماتی که دنبال مقصر می گردند. همان مقاماتی که روبان قرمز افتتاح سدها را بریدند حالا به وضع موجود انتقاد می کنند. دولت های رنگارنگی که هر کدام در تصویب، طراحی و اجرای سد کرخه و گتوند سهم دارند و سپاه پاسدارانی که پروژه ساخت سدها را اجرا کرد. پولی که به جیب قرارگاه خاتم الانبیا و آستان قدس رضوی رفت و دودش به چشم مردم خوزستان. سدهایی که قرار بود آبادانی و توسعه به همراه بیاورند، دشتها را خشک کردند و حورالعظیم را گورالعظیم. حالا خوزستان مانده و یک استان تشنگی و دردی که نفس مردم را گرفته. مشتبه پور محسن گزارش میده.
اصلا گتوند یک فاجعه بود، یک اشتباه نبود.
داستان سدی که مقام‌های جمهوری اسلامی روزی پشتش سنگر می‌گرفتند و آن را افتخار خود می‌دانستند.
آخرین سگمنت درجه انحراف جهت انسداد در جال گذاشته میشه.
اما حالا هیچ کس مسئولیتش را نمی‌پذیرد. سدی که آب یکی از مهمترین رودخانه‌های کشور را غیر قابل استفاده کرده و امروز خوزستان را به خاک سیاه نشانده. نطفه این سد در دولت هاشمی بسته شد، زمانی که بیژن زنگنه وزیر نیرو بود. زمانی که هاشمی علیه آمریکا سخنرانی می‌کرد، در طرحی مطالعاتی سد گتوند در 5 کیلومتری معدن نمک گچساران جانمایی شد. 15 کیلومتر آن سوتر از جایی که آمریکایی‌ها قبل از انقلاب تعیین کرده بودند. اجرای این طرح در اواخر دولت هاشمی آغاز شد و در دوره خاتمی ادامه پیدا کرد. زمانی که کلانتری وزیر کشاورزی بود، ترجیح می‌داد درباره فاجعه‌ای که هم محیط زیست و هم کشاورزی منطقه را تهدید می‌کرد، سکوت کند. همان زمان کارشناسان درباره تبعات زیست محیطی اجرای این طرح، از جمله زیر آب رفتن معدن نمک گچساران، هشدار دادند. به دلیل محدود بودن منابع، کار در دولت خاتمی به کندی پیش رفت. همزمان مطالعات فاز دوم به شرکت مهاب واگذار شد، یکی از زیرمجموعه های وزارت نیرو که در دولت احمدی نژاد در قراردادی فسادآور به آستان قدس رضوی واگذار شد. انتقالی با 12,000 میلیارد تومان فساد اقتصادی که باعث شد دولت روحانی شرکت را پس بگیرد، اما پولها را نه. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، اجرای طرح احداث سد گتوند به شرکت سپاست متعلق به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شد. پروژه‌ای به ارزش 2000 میلیارد تومان. مدیر عامل سپاست در آن سالها سعید محمد بود. دوم مرداد ماه سال 90 آغاز آبگیری سد گتوند
آغاز بشود. یا مهدی.
راهکار مسئولان وقت وزارت نیرو برای جلوگیری از حل شدن 100 میلیون تن کوه نمک در آب ساخت چیزی تحت عنوان پتوی روسی بود.
ما در هر مرحله از آبگیری تا 15 متر بالاتر از تراز آبگیری خاکریزیمون رو روی پوشش روی لایه سازنده گچساران اجرا کرده ایم تا امکان جریان آب و شستن نمک‌ها پیش نیاد.
پتویی که 300 میلیارد تومان برایش هزینه شده بود، 3 روز پس از آبگیری سد فرو ریخت. آب کارون حالا 3 برابر آب خلیج فارس شور است. فاجعه زیست محیطی که به مرگ نخل‌های خوزستان انجامید و به کشاورزی منطقه ضربه زده. کاری مشترک از دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد با مشارکت سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی، دو نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی که البته در پروژه‌های دیگر هم نقش اصلی را دارند، از جمله در طراحی و اجرای سد کارون 3 و 4 و البته سد کرخه با این توجیهات.
شو بهت بگم آلمانی اومدن گفتن در حالت آبگیری فراوان این سد اگر سد کرخه خراب بشه سیلی را میفته که این سیل سونامی تو خلیج فارس را میندازه که این کشورها 10 متر میرن زیر آب.
جدای از این که در این سناریوی تخیلی کل خوزستان هم زیر آب خواهد رفت، حسن روحانی شنبه گفت همین حالا کرخه به اندازه کافی آب برای خوزستان ندارد.
به خاطر اینکه آب سدها رو نمیتونیم به اندازه کافی رهاسازی بکنیم.
محصول پروژه های هزاران میلیاردی که اگر برای مردم خوزستان آب نشده، برای نهادهای زیر مجموعه علی خامنه‌ای نان خوبی شده. اینجا خوزستان است، فاجعه‌ای نتیجه سوء مدیریت دولت‌ها و فساد نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و شرکایش. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس از واشنگتن به ما پیوسته. خوش اومدی به برنامه امروز آقای کوسر. خب شنیدیم در گزارش یک سری از جزئیات رو، اما واقعا چطور میشه سدهایی با این هزینه هنگفت ساخته میشه بدون اینکه توجه بشه به انتقادها، بدون اینکه کار کارشناسی مناسب انجام بشه و در نهایت هم این وضع فاجعه بار برای خوزستان به وجود بیاد؟
درود بر شما. این گزارش خیلی گزارش خوبی بود. یک جای پازل هنوز خالی هست، یک بخشی که باید راجبش صحبت بکنیم، نقش شرکت آب و نیرو که کسانی که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن، مثل آقای بیطرف، مثل وفا تابش، مثل آقای زحمتکش، مثل آقای نمیپور، مثل خیلی های دیگر که در چارچوب سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت بدن قرار گرفتند، در این مجمع بودند و در روزنامه سلام هم مستقر بودند و اینها تأثیر بسیار زیادی داشتن روی تحمیل بسیاری از پروژه‌های سدسازی بدون ارزیابی دقیق محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، و باعث بیخانمان شدن مردم شدن، باعث آسیب محیط زیست شدن و وضع خوزستان رو به روزگار فعلی کشوندن و هیچگاه بازخواست نشدن. و نکته جالب این هست که این گروه به ظاهر اصلاح طلب شرکای سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه سد بودن در پروژه‌های بزرگ سدسازی. اینها عامل اصلی ایجاد پروژه‌هایی بودند که به هاشمی رفسنجانی پیشنهاد میکردن که تو که سد بزرگ میخوای در دوران سازندگی ما برات درست میکنیم، به آقای خاتمی میگفتن ما آب رو برات منتقل میکنیم و این به اسم دولت شما تموم میشه. خیلی از پروژه های مخربی که الان آثارش رو مردمان حوزه آبریز کرخه، حوزه آبریز کارون، دز و جراحی و بقیه جاهای جنوب غرب ایران دارن میبینن به همون واسطه است. و همین الان هم در نظر بگیرید که سدی داره ساخته میشه در محدوده که آبش نهایتا از رودخانه زهره بایستی برسه به هندیجان، سد چمشیر برای سازند گچساران داره این ساخته میشه بخش عمدش. و دیروز در یکی از اتاقای کلاب هاست معلوم شد چه فاجعه ای ما دنبالش خواهیم بود. یعنی اگر سد گوتوند همه میدانستن که یک معدن نمک وجود داره و باز آقای بیطرف دنبال این بود که سد اونجا ساخته بشه، الان هم داره یک سد در محدوده ای ساخته میشه که سازند نمکدار گچساران میره زیر آب، هم محدوده سد آسیب میبینه و هم آب شور ایجاد خواهد شد. همین الان سد گوتوند که در فضاهای اجتماعی جماعت وابسته به وزارت نیرو آب و نیرو دارن میگن که مشکل نداره، ما مشکل حل کردیم، مشخص شده که تا عمق 80-90 متریش یک حجم بسیار عظیم آب نمک وجود داره که به همین دلیل آب سد گوتوند رو رها نمی‌کنن در زمانی که خوزستان نیاز به آب داره، چون اگر اون رو رها بکنن تمامی زمین‌های زیر پای سد گوتمن شور خواهد شد و ده ها میلیون تن نمک در اینجا حل شده و این فاجعه زیست محیطی نه ارزیابی میشه نه بررسی میشه، چون آقای خامنه‌ای با همه این پروژه موافق بوده. سپاه سد و قرارگاه خاتم الانبیا و مهاب قدس، مهاب قدس رو توجه بکنید، شرکت مشاوری که خیلی از مدیران ارشد اون در جاهای مختلف سرمایه گذاری بزرگ کردن، مدیر عاملش حتی در کانادا گفته میشه فرزندانش خونه خریدن، این پول از کجا اومده؟ شرکای سپاه پاسداران در کانادا میتونن خیلی راحت سرمایه گذاری اقتصادی بکنن. الان ما مشکلی که داریم این هست که یک مجموعه که من اسمشون رو سالها پیش گذاشته بودم آب دزدک، نابود کردن منابع آب رو و طلبکارم هستن و در فضای اجتماعی فقط میان توجیه میکنن این نابودی رو و تازه میگن ما باز هم بایستی سد بسازیم. یعنی این همه سد که ساختن کافی نبوده برای نابودی منابع آب، باز هم میخوان سد بسازن.
آقای کوسالا، سوال بعدی من هم دقیقا راجع به همینه، یکم تخصصی تر نگاه کنیم به وضعیت ایران. آیا واقعا در کشوری مثل ایران اصلا ساختن سد یک راهکار درستی است برای اینکه بتونن کم آبی رو کنترل بکنن؟
ببینید، آب مسئله مدیریتش یک مسئله با پیچیدگی‌های ویژه است، راه حل تکی نداره، راه‌های مختلفی داره. در جایی که بایستی سد ساخته بشه باید سد ساخت، در جایی که نباید سد ساخته بشه باید پرهیز کرد. یک مسئله وجود داره در ایالات متحده و کشورهای پیشرفته دنیا، اینکه ارزیابی می‌کنن که آیا فایده ساخت یک سازه بیشتر از هزینه‌ها و ضررش هست یا نه، از منظر محیط زیستی، از منظر اقتصادی، از منظر اجتماعی. اگر سدی بخواد ساخته بشه و باعث بشه بیشتر از 10,000 نفر آواره بشن، مثل سد کارونسه که جماعت روزنامه سلام و در حقیقت بخش اقتصادی روزنامه سلام یه عده‌شون و آب و نیرو توش درگیر بودن، خب مردم رو اونا آواره کردند. آیا این به نفع اون مردم بوده که هنوز در ایزه شما دارین کشته میدین به خاطر آثار اقتصادی منفی و منطقه نزدیک به ایزه و منطقه نزدیک به دهدز که در حقیقت محدوده سد کارونسه محسوب میشه، اینا بی آب هستن و آبی ندارن؟ آیا بایستی یک پروژه اجرا بشه وقتی آثار منفیش دهه ها بر جای خواهد موند؟ سد کرخه رو در نظر بگیرید، ساخته شدن سد کرخه به این شکل باعث شده که هورالعظیم به این نحو آسیب ببینه، مردم در محدوده آبریز کرخه آب نداشته باشن. خب الان که نتیجه اینها رو دیده این، الان ده ها صد در حال ساخت، صد ها صد برنامه دارن که باز هم بسازن. اگر ارزیابی دقیقی انجام بشه که یک، چه کسانی منفعت بردن، کدام مهندسان مشاور دقیقاً کمک کردن به ساخته شدن پروژه هایی که این همه مضر بوده و اینها منع بشن از اینکه اصلا وارد این حوزه بشن، نه اینکه بیان در برنامه های تلویزیونی حتی مثلا ازشون تقدیر بشه که شما به عنوان مهندس مشاور نظرتون چیه راجع به این صد و به اینها تریبون داده بشه. ببینید، اینها رو بایستی در نظر بگیریم که اینها نابود کردن منابع آب رو و دنبال جایزه هم میگردن.
ممنونم از شما نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس از واشنگتن.
شکر.
همزمان با ادامه اعتراضات در خوزستان، ساعتی پیش مردم تبریز هم در حمایت از اعتراضات مردم خوزستان در نقاط مختلف این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در تبریز شعار آذربایجان بیدار است حامی خوزستان است، آذربایجان و اهواز اتحاد اتحاد و زنده باد قیام آب سر دادند. سالهاست که چه باران بیاید و چه نیاید مردم اهواز به درد سر میفتند. اگر آسمان خست کند خوشسالی مشکل بیابی در این شهر را دوچندان میکند و اگر آسمان ببارد این فاضلاب شهری و بوی تعفن است که خیابانها را قبضه میکند و راهش را به خانه های مردم باز میکند. مشکلی که چند دهه است اهواز با آن دست به گریبان است. حدود 17 سال پیش در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی بانک جهانی وامی حدود 150 میلیون دلار برای ساخت فاضلاب شهری در اهواز اختصاص داد. حالا بعد از گذشت سالها نه پروژه تکمیل شده و نه معلوم است که پولها کجا صرف شده. پروژه‌ای که باز مهر قرارگاه خاتم الانبیا بر آن خورده. حامد حدیدیان، کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب از اوکلند به ما پیوستند. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای حدیدیان، واقعا مشکل اصلی این فاضلاب شهری اهواز که سالهاست مردم منتظر اون هستن چیه؟ گفته میشه حدود 40% انجام شده اما باید اصلاح بشه. این یعنی چی؟
سلام میکنم، مرسی از فرصتی که به من دادین. اگر بخوام خلاصه بگم، اینم باز میره کنار همه اون مشکلاتی که اسمشو میذارن سوء مدیریت، ولی خب مشکل فاضلاب اهواز شاید بخشش مالی باشه اونطور که خود کارفرما داره میگه، ولی اینو بدونین که تا دو سال پیش حتی برای بخش‌های بسیار بزرگی از پروژه حتی پیمانکار انتخاب نشده بود. همونطور که گفتین از بانک جهانی، در واقع وام بانک جهانی پشت سر این پروژه است، اظهار میکردن که نمیتونیم اینو نقد کنیم به خاطر برخی محدودیت‌ها که بعید میدونم درست باشه. در هر حال ما فاضلاب، پروژه های فاضلاب جز معدود قسمت هایی از صنعت آب هستن که ما پتانسیل خیلی خوبی تو طراحیش داریم، شرکت های خوبی هستن برای طراحی این پروژه، ولی از اونجایی که نمود خوبی ندارن این پروژه در مقابل مثلا پروژه های بزرگ سدسازی برای حاکمیت و برای یه سیاست مدار ترجیح میده یه پروژه سدسازی رو افتتاح کنه تا یه پروژه فاضلاب که خیلی دیده خوبی نداره، اینا در اولویت پایین قرار گرفتن، در صورتی که از نظر سلامت شهری و بهبود اوضاع زندگی شهر پروژه فاضلاب شماره یکه. من حتی در کنار تامین آب قرارش میدم، شاید هم بالاتر از اون، چون تامین آب رو شما میتونید به صورت موقتی با راهکارهای خیلی موقت با کم و کاستی های انجام بدین، ولی فاضلاب مستقیم نبود داشتن یک شبکه فاضلاب برای شهر بالای میلیون نفری مثل اهواز مستقیم رو سلامت جسمانی و روانی مردم اهمیت داره. و یه موضوعی که خیلی خیلی عجیبه راجع به این پروژه فاضلاب اهواز اینه که ما در اهواز سطح آب زیرزمینی بسیار بالاست و ما حتما باید مدیریت سیلاب، یعنی شبکه مدیریت سیلاب رو همزمان با پروژه فاضلاب انجام بدیم. اگر این کارو نکنیم مطمئن باشین با هر بارندگی در واقع شبکه فاضلاب شما با ظرفیت خیلی بالا باید کار بکنه آسیب میبینه و قطعا تصفیه خونه های شما نمیتونن این رو ساپورت بکنن. من اطلاع ندارم که برای مدیریت سیلاب و شبکه در واقع استورم واتر شهر اهواز چه برنامه‌ای وجود داره. تا جایی که من میدونم هنوز کار درست حسابی انجام نشده و پیمانکاری هم براش انتخاب نشده، ولی این میتونه در واقع حتی اگه پروژه فاضلاب اهواز امروز هم تمام بشه میتونه به شبکه فاضلاب اهواز آسیب جدی برسونه.
گفته میشه که این طرح یه حدودیش پیش رفته اما بایستی اصلاح بشه. این منظور از این اصلاح شدن چیه؟ چی رو قرار اصلاح بکنن؟
بخشش به همون قضیه‌ای که گفتم مربوط میشه. در هر حال شما تو شهری که سطح آب زیرزمینی بالاست توی اون شهر نیاز دارید یه تمهیدات خاصی بیندیشید. بخش دوم راجع به سیلابه، یعنی شما حتما باید سیلاب رو در واقع پیش بینی بکنید توی این شبکه. ببینید ما گاهن راجع به سیلاب های 10000 متر مکعب در ثانیه‌ای داریم صحبت میکنیم و وقتی شما این کارو نکنید همه سیلاب شما وارد شبکه فاضلابتون میشه. من راجع به تصفیه خوابونه فاضلاب اهواز اطلاعی ندارم، واقعیت نمیدونم در چه مرحله ای هنوز، ولی مطمئنم که ما نباید منتظر وام بانک جهانی یا وام هیچ ارگانیزیشن دیگه‌ای باشیم. این باید اولویت شماره یک کشور ما باشه، شماره یک. حتی به نظر من الان از بحران آبی که ما در اهواز داریم این موضوع جدی‌تره. از مردم اهواز سوال بکنید بوی بسیار بد فاضلاب شهر رو تقریبا غیر قابل زندگی کرده.
ممنونم از شما حامد حدیدیان، کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب از اوکلند. این روزها تصور زندگی بدون تلفن‌های همراه هوشمند برای بسیاری غیر ممکن است. وسیله‌ای که حالا رازدار ماست. خبر بعد این که بدافزار پگاسوس توانسته در دست کم 19 کشور جهان به ده‌ها هزار شماره تلفن نفوذ کند و از آنها جاسوسی کند. بدافزار جاسوسی که ساخت یک شرکت اسرائیلی است و حالا تبدیل شده به ابزاری خطرناک در دست حکومت‌ها و سایر گروه‌ها برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و سیاستمداران. کار به جایی رسیده که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، مجبور شده شماره تلفنش را عوض کند. شهره جولانی از آخرین افشاگری‌های پروژه پگاسوس گزارش می‌دهد.
ویو لا رپوبلیک، ویو لا فرانس.
اردیبهشت 4 سال پیش که امانوئل ماکرون پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را جشن گرفت، نمیدانست از کی و چطور از طریق تلفنش هدف جاسوسی قرار میگیرد. افشای جاسوسی گسترده از طریق تلفن او و بسیاری از مقامات بلندپایه فرانسه، آقای ماکرون را به فراخواندن این جلسه امنیتی مجبور کرد و بعد هم به تعویض شماره تلفنش. اما در آن سوی دنیا رئیس جمهور مکزیک هم درگیر همین مشکل شده.
فعالیت اطلاعاتی فقط برای مبارزه با جرم است، برای محافظت از شهروندان، نه برای جاسوسی از مخالفان و روزنامه‌نگاران و رهبران سیاسی. من قرارداد با NSO را پیگیری می‌کنم و گزارش آن را در اختیار عموم می‌گذارم.
اشاره او به افشاگری چند روز اخیر به نام پروژه پگاسوس است که ابعاد و جزئیات جاسوسی با استفاده از یک بدافزار ساخت شرکت اسرائیلی NSO را نشان داده. از آمریکای جنوبی تا اروپا و آفریقا، از خاورمیانه تا آسیا، در این 19 کشور بیش از 50,000 شماره تلفن هدف جاسوس افسار بودند. شاید در گذشته سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی برای جاسوسی کار دشواری داشتند، اما حالا این بدافزار به همین راحتی می‌تواند انبوهی از اطلاعات شخصی را جمع‌آوری کند. جاسوس افسار پگاسوس از این چند راه ساده در تلفن همراه نصب می‌شود و بعد از نصب به همه پیام‌ها و تماس‌های تلفنی و دفترچه تلفن، ایمیل، ویدیو، عکس و تقویم دسترسی پیدا می‌کند. مهمتر این که با فعال کردن میکروفون و دوربین به یک ابزار جاسوسی تمام وقت تبدیل می شود، در حالی که موقعیت یاب آن هم فعال است. اسرائیل یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه عملیات جاسوسی و سایبری است و صاحب شرکت‌های تجاری فعال در این زمینه. اما مدیر شرکت سازنده یعنی گروه NSO میگوید جاسوس افزارها را تنها برای استفاده علیه تروریسم ساخته. اما 17 نهاد مدنی و رسانه‌ای که با حمایت عفو بین الملل این تحقیق را انجام دادند، این ادعا را رد می کنند.
Amnesty International a été le partenaire technique.
تحقیقات جهانی کنسرسیوم روزنامه‌نگاران با همکاری عفو بین الملل انجام شد و نشان داد که دولت‌های مشتری شرکت اسرائیلی NSO که یک شرکت رصد سایبری است، از بدافزار پگاسوس برای جاسوسی علیه مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی استفاده کردند.
بیش از 50,000 شماره تلفن هدف این بدافزار به طیف وسیعی از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر، خبرنگاران یا اعضای خانواده‌های درباری در کشورهای عربی تعلق دارد. نکته‌ای که موجب نگرانی کارشناسان امنیتی است و آن آسان شدن جاسوسی به هدف جاسوسی قرار گرفتن است. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
همراه هستیم با سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه از واشنگتن. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای آرام، این روش‌های جاسوسی نوین که داره ازش صحبت میشه به نظر میرسه که خیلی مسئله جاسوسی رو آسون داره میکنه برای بشر. فکر میکنین چه تبعاتی داشته باشه این موضوع برای حفظ امنیت کشورها و حتی افراد معمولی مثل من و شما؟
سلام میکنم. من ابتدا از این فرصت استفاده میکنم ابراز همدردی میکنم با خانواده‌ها در خوزستان و خیلی متاسفم. واقعیش اینه که این درسته، یعنی عملا این شرایط روی بازار مصرف، روی اعتماد عمومی کاربران و مصرف کننده و همین خود ماها در استفاده از موبایلامون و تکنولوژی اثر میذاره. در این حال هم حتما این تبعاتی خواهد داشت، به خصوص در اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف و این قولای کمپانی های در واقع آمریکایی که اپل و نرم‌افزارها و سخت افزارهای مختلفی رو دارن تاثیر میذاره و اینا شروع میکنن به درست کردن و قوانین و مقررات جدید و پالیسی ها و آیین‌نامه‌های جدیدی رو شروع میکنن به نوشتن که بتونن اینا رو محدود بکنن. همین الان در خود اسرائیل هم یکی از نمایندای پارلمانشون پیگیر شده که این مسئله اتفاق بیفته که رو صادرات نرم افزارها که حالا بد افزار یا جاسوس افزار هستش تأثیر بذاره. ولی من بیشتر از کشورها نگرانی رو سمت فعالین میدونم، سمت فعالین حقوق بشر، سمت نویسنده‌ها، سمت روزنامه‌نگارا، سمت شهروندان عادی میدونم که اطلاعاتشون رو نمیدونن و این ازش استفاده میشه. و همینجا هم میخوام یه توصیه‌ای بکنم، به دلیل شکلی که هنوزم خیلی مشخص نیست و این بدافزار یا جاسوس افزار از موبایل ها ورود میکنه، از نرم افزار واتساپ و از آی مسیج آیفون و راههای دیگه نفوذ میکنه، میخواستم این توصیه رو بکنم که به خصوص فعالین اگه میتونن موبایلاشون رو هر چندگاهی خاموش روشن بکنن. این احتمال رو میده که ممکنه رو حافظش اون رو پاک بکنه و دو مرتبه اونا بخواد تا فعالش بکنه. برای همین هر چندگاهی میتونن موبایلشون خاموش روشن بکنن و هر چندگاهی اگر میتونن با یه کارشناس کامپیوتر آی تی موبایلشون نشون بدن که چک بکنه، روی هر لینکی کلیک نکنن، ورژن ها و نسخه های بروز شده نرم افزارها رو، پچ های امنیتی که میدن برای آپدیت کردن، اونا رو بلا فاصله نصب بکنن، ولی چک بکنن که مثلا نسخه غیر اورجینال این اپ ها رو استفاده نکنن، برای اینکه همونا میتونه این امکان رو فراهم بکنه که عملا وارد موبایل های ماها بشه.
فکر کنم همین الان همه مخاطبای ما موبایلاشون رو یه دور خاموش و روشن میکنن با این توصیه‌ای که شما کردین. ممنونم از شما سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی استاد دانشگاه از واشنگتن. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. طغیان رودی در نزدیکی روستای هبی در چین موجب شده بخش‌های بزرگی از این روستا و زمین‌های کشاورزی آن در فاصله نزدیک 150 کیلومتری زیر آب برود. تاکنون دست کم 56 نفر در این منطقه جان خود را بر اثر جاری شدن سیل از دست دادند. در هند هم بر اثر جاری شدن سیل دست کم 125 نفر جان خود را از دست دادند و تیم‌های امداد و نجات این کشور در تلاش هستند تعداد بیشتری را از میان سیلاب‌ها نجات دهند. آب برخی سدهای این منطقه در حال سرریز شدن است. هزاران شهروند استرالیا در اعتراض به ادامه سیاست‌های محدودیت‌های ویروس کرونا در این کشور به خیابان‌ها آمدند. معترضان که تعداد کمی از آنها ماسک به صورت داشتند، با در دست داشتن پلاکارد‌هایی که بر روی آن نوشته شده بود ما آزادی می‌خواهیم، به سوی پلیس بطری آب و رنگ پرتاب کردند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب، اکثریت بزرگسالان در آمریکا معتقدند که نژاد پرستی علیه سیاه‌پوستان در این کشور گسترده است. بر اساس این نظرسنجی 64% بزرگسالان افزایش نژاد پرستی از سال 2016 میلادی را تایید کردند. کوچه ها و خیابان های افغانستان هم مانند ایران تحمل حضور زنان را ندارند. فشار باید ها و نباید های عرفی و شرعی در کنار نبود آموزش های صحیح درباره برابری جنسیتی کار را به جایی رسانده که جامعه مرد سالار افغانستان حتی تحمل راه رفتن یک زن را با حجاب در خیابان ندارد. زنانی که شنیدن متلک، آزار جنسی و تجاوز بخشی از تجربه زیسته هر روزشان شده و حالا نگرانند که با پیشروی گروه طالبان در شهرهای مختلف باید منتظر بدتر از اینها هم باشند. همکارم نجوا عالمی از خیابانهای کابل میگوید.
متلک ها و تارکی تر از آن در خیابانهای شهر برای دخترهای رهگذر گفته میشود که میتوان به آن آزار لفظی و جنسی و یا عنوان دیگر داد. اما فرق نمی کند، چون با گذشت هر روز این پدیده اجتماعی پررنگ تر می شود و به نظر می رسد خیابانهای شهر را تبدیل به میدان خشونت کلامی نموده است.
شماری از مردان با بی‌خیالی در خیابان‌ها با زنان حرف‌های رکیک می‌زنند و می‌گذرند و این زنان هستند که در وضعیت تعقیب و گریز با ترس خود را در هیاهو گم می‌کنند و چرنجی که نمی‌برند. زن با عبور از کنار یک مرد در خیابان‌ها حرف‌هایی می‌شنود و به دلیل جنسیت آزار می‌بیند که حقش نیست. شنیدن این واژه‌ها آکی از هوسرانی شبا ناپذیری دارد که هر روز فربیتر و زنان را منزوی‌تر می‌کند. در ابتدای رگبار زنان با خشونت‌های کلامی تنها زنان را در تنگنا قرار نمی‌دهد، بلکه بار سنگین روانی نیز در پی دارد.
همیشه به یک فرهنگ تبدیل شده و از مطلق و آزار و لمس و اینا شروع، همیشه این آزار می‌بینم که طبعا از لحاظ روحی روانی سراپا تاثیرگذار است.
شنیدن واژه‌هایی که هوسرانی مردان را حکایت می‌کند و از زنان و دختران افغان ناخوش شایند است، اما این امر سبب آن نخواهد شد تا زنان دست از تلاش و زندگی اجتماعی بهتر بردارند.
هیچ کسی حق مداخله در امور شخصی کسی دیگر را نداره و نه هم طریقی اصلاح جامعه است.
در این سوی جامعه مردان نیز هستند که مخالف هر نوع خشونت شامل خشونت های کلامی در مقابل زنانند.
چی مرد باشه چی زن، اگر احیانا نمی کرد مقابل خودشان یا خواهرشان صورت بگیرم، طبعا که اگه حالت زشت از خودشان رخ میده و نباید این کار رو کنند.
اما این بحث در اینجا خلاصه نمی شود. ابوالشمس راتب روحانی در مورد موجودیت و تکثر خشونت های لفظی می گوید.
آزار و اذیت خیابانی از این از یکی از عواملش بی سوادی هست، بی علمی هست، جهل دینی هست. کسایی که علم داشته باشه، یک مسلمان خوبتر باشه، یک انسان خوبتر باشه، هیچگاه آزار و اذیت خیابانی را نه خودش میکنه نه متقبل میشه.
در نتیجه آزارهای کلامی و جنسی، زنان افغان متحمل فشارهای روحی و روانی میشوند که تا اکنون به شکل نمادین مورد بحث قرار گرفته، اما کاری اساسی و تاثیرگذار از سوی نهادهای عامه زنان در این مورد صورت نگرفته است. نجوا عالمی، ایران اینترنشنال، کابل.
افتتاحیه مراسم المپیک توکیو به غیر از شرایط ویژه همه‌گیری ویروس کرونا و تأخیر یک ساله یک تفاوت دیگر هم داشت. برای نخستین بار پس از 49 سال کمیته المپیک حاضر به اعلام یک دقیقه سکوت برای گرامی داشت ترور 11 ورزشکار اسرائیلی به دست یک گروه پیکارجوی فلسطینی در مسابقات المپیک مونیخ شد. تا کنون کمیته جهانی المپیک به دلیل آنچه جدایی سیاست از ورزش عنوان کرده بود، هیچ مراسمی را در این رابطه برگزار نکرده بود. بابک اسحاقی نگاهی داشته به این ترور.
یک دقیقه سکوت به یاد ورزشکاران اسرائیلی که در المپیک مونیخ سال 1972 به دست آدم ربایان فلسطینی کشته شدند. پس از 49 سال این نخستین بار است که در مراسم گشایش المپیک توکیو یاد این ورزشکاران اسرائیلی را گرامی می‌دارند. تا کنون کمیته جهانی المپیک به دلیل آنچه که جدایی سیاست از ورزش خوانده بود، حاضر به یادآوری این واقعه نشده بود. در 5 سپتامبر سال 1972 چند روز پس از آغاز مسابقات المپیک مونیخ، 8 فلسطینی مسلح از اعضای سازمان سپتامبر سیاه وارد دهکده المپیک شدند و 11 ورزشکار اسرائیلی را به گروگان گرفتند. پس از آنکه دولت وقت اسرائیل راضی به موافقت با درخواست گروگانگیران نشد، آنها گروگان‌ها را به قصد خروج از آلمان با هلیکوپتر به فرودگاه بردند تا از آنجا به مصر پرواز کنند. مقامات آلمان با درخواست اسرائیل برای ورود کماندوهای ارتش این کشور و انجام عملیات آزادسازی گروگان‌ها مخالفت کرد و پلیس آلمان به تنهایی عملیات نظامی را آغاز کرد. عملیاتی ناموفق که به کشته شدن 11 ورزشکار اسرائیلی منجر شد.
پس از این کشتار و در طی سالها اسرائیل تلاش کرد که نام و یاد قربانیان مونیخ را زنده نگه داره و تقریبا در تمامی شهرهای اسرائیل خیابان، میدان و یا پارکی را به نام این قربانیان نامگذاری کردند، مانند این بنای یاد بود در مرکز تل آویو. اما اسرائیل برای یادآوری این واقعه تنها به نامگذاری خیابان‌ها بسنده نکرد.
سازمان اطلاعات اسرائیل موساد در عملیاتی با نام خشم خدا در طی چند سال اکثر رهبران فلسطینی این عملیات را در گوشه و کنار جهان از بین برد. برخی از مقامات اسرائیلی محمود عباس رهبر امروز حکومت خودگردان فلسطینی را نیز در آن سالها مسئول مالی این عملیات معرفی کردند. در 49 سال گذشته اسرائیل تلاش کرد تا بتواند مسئولان کمیته المپیک را راضی به یادآوری این واقعه در مسابقات کند و اینک پس از سالها خانواده این قربانیان توانستند برای اولین بار در مراسم گشایش المپیک یاد عزیزانشان را گرامی دارند. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل.
آتش سوزی های گسترده در کالیفرنیا و سیل ویرانگر در غرب اروپا، اینها گوشه های از آثار مخرب تغییرات اقلیمی و انتشار گازهای گلخانه ایست که این روزها جهان با آن دست به گریبان است، در حالی که برنامه های چین و ایالات متحده آمریکا خبری از آنها نیست. اتحادیه اروپا اما برنامه بلند پروازانه و چالش برانگیز کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی را ارائه کرده. به نظر می رسد که سیل ویرانگر در غرب آلمان مقامات اروپایی را برای اجرای سریع این برنامه مصمم‌تر کرده. همکارم احمد صمدی گزارش می ده.
در روزی که سیل ویرانگر غرب آلمان را در نوردید و جان صدها انسان را گرفت، مقامات اروپایی از برنامه‌های خود برای کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی رونمایی کردند. این حادثه طبیعی که البته ردپای بشر در به وجود آمدنش روشن است، مقامات اروپایی را بران داشت تا تأکید کنند سومین اقتصاد بزرگ جهان باید هرچه سریعتر پیشگام شده و برنامه کاهش 55% تولید گازهای گلخانه‌ای را نسبت به میزان سال 1990 اجرا کند. این برنامه باید تا سال 2030 عملی شود.
وقت صحبت از تغییرات اقلیم می شود، کمکاری یا کار نکردن به معنای واقعی کلمه، به معنای تغییر در همه چیز است. جهنم ها و طوفان هایی که طی چند هفته گذشته مشاهده کرده ایم تنها یک پنجره بسیار کوچک برای آینده ماست.
چین و ایالات متحده دو عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای هم متحد شدند برای جلوگیری از تغییرات فاجعه بار آب و هوایی تا سال 2050 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به صفر برسانند. با این حال این فقط اتحادیه اروپا است که برنامه‌های خود را در زمینه‌های انرژی، صنعت، حمل و نقل و گرمایش ساختمان‌ها ارائه کرده است. اروپا پیشرفت‌های زیادی در عدم وابستگی به تولید برق از انرژی‌های فسیلی به دست آورده، اما در سایر زمینه‌ها چالش‌ها همچنان پابرجاست. بر اساس آمارهای اروپایی، آلایندگی از طریق خودروها، کشتی‌ها و هواپیماها که 1/4 میزان آلایندگی‌ها در اروپا را تشکیل می‌دهد، همچنان در حال افزایشه. 1/3 از آلایندگی‌ها هم از طریق سیستم‌های گرمایشی ساختمان‌ها تولید میشه و همچنین بسیاری از کارخانه‌ها هم از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند. اما ببینیم برنامه اتحادیه اروپا برای کاهش این آلایندگی‌ها چیه؟ یکی از این برنامه‌ها ارائه مشوق‌ها یا جریمه متخلفان است. به عنوان مثال پیشنهاد شده است هواپیماهایی که سوخت استاندارد مصرف نکنند باید جریمه بدهند، اما در عوض هواپیماهایی که سوخت مناسب مصرف کنند مشمول 10 سال معافیت مالیاتی خواهند شد. انتظار می‌رود صنایع، نیروگاه‌ها، خطوط هوایی و کشتی‌ها از این پس هزینه بالایی بابت آلوده کردن محیط زیست بپردازند.
نگرانی اصلی این است که این طرح چقدر هزینه بر خواهد بود و به ویژه چقدر قبض‌های گرمایشی یا صورتحساب حمل و نقل افزایش می‌یابد. این نگرانی‌های بسیار مهمی هستند و من فکر می‌کنم عامل مهم در موفقیت این طرح تحقق اهداف و همچنین همراه کردن مردم با آن و در نهایت نحوه مدیریت این بُعد اجتماعی خواهد بود.
البته در طرح اتحادیه اروپا صندوق حمایت از خانوارهایی که توانایی پرداخت هزینه‌های برق را نداشته باشند پیش بینی شده است. با این حال کمیسیون اروپا یک فهرست بلند و بالا از اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن تهیه کرده که از آن جمله ممنوعیت استفاده از خودروهای بنزینی و دیزلی در سال 2035 است. این طرح همچنین تعرفه‌های سنگینی را علیه کالاهای وارداتی از جمله فولاد و سیمان وضع می‌کند که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکرده باشند. کارشناسان میگویند اگرچه این طرح در آینده چالش‌های بسیاری را میان کشورهای ثروتمند غرب و فقیر شرق اروپا که اقتصادشان به انرژی‌های فسیلی وابسته است ایجاد خواهد کرد، اما به هر حال در نهایت مانع از تکرار فجایعی چون سیل اخیر در آلمان خواهد شد. احمد صمدی، ایران اینترنشنال، برلین.
در لحظات تلخ و شیرین زندگی بسیاری از ما ردی از ملودی‌های دلنشین انوشیروان روحانی پیدا می‌شود. چه لبخندهایی که در روز تولد من و شما با آهنگ تولدت مبارک بر لب‌ها نشسته و چه اشک‌هایی که با ملودی‌هایش بر روی صدای هایده و پوران بر چشم‌هایمان آمده. او در این روزها 82 ساله شد و البته گفت که با دردی که هموطنانش می‌برند حسی برای تولد و شادی ندارد. در پایان گوشه‌هایی از ترانه از چه مینازی را ببینیم و بشنویم با صدای مهرزاد پاینده و آهنگسازی انوشیروان روحانی، آهنگی که پیشتر با صدای مرضیه جاودان شده. وقت خوش.
به گیسوی زرین به مژگان زیبا تو ناز آفرین از چه مینازی، به چشمان آبی که ماند به دریا دلم موج خون از چه میسازی، تو ناز آفرین از چه مینازی، تو را میشناسم به جادوگری که رقص تو ماند به رقص پری، تو را میشناسم به جادوگری که رقص تو ماند به رقص پری. سحرانگیزی افسون سازی یک جهان پاسی یک چمن.